افزایش تعداد کشته شدگان و مفقودی های در وقوع سیل اخیر نشان می‌دهد سطح هشدارها پیش از اتفاقات و بلایای طبیعی در ایران بسیار کم است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک سفر رسمی به فرانسه صبح پنجشنبه وارد پاریس شد. امیر اشرف آریانپور پژوهشگر موسیقی ایران درگذشت. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. هواشناسی ایران هشدار پشت هشدار می‌دهد برای بخش‌های وسیع از شهرهای ایران که سیلاب‌های هولناکی در آنجا به وجود آمده. خط آهن تهران شمال زیر آب رفته و ده‌ها نفر در سیلاب نیمه شب امامزاده داوود مفقود و یا جان خود را از دست دادند. مقام ها هم در بین گلولای باقی مانده از سیل وعده پیگیری می‌دهند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
از 609 دشت کشور 500 دشت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی هن. تغییرات ایجاد شده در دشت ها به وضعیتی بازگشت ناپذیر رسیده. تعادل سفره آب زیر زمینی به هم خورده. زمین نشست کرده. فرو افتادگی ها و گاهی فرو چاله های بزرگ نمایان شده. و حالا سیلاب هایی که یکی پس از دیگری جان و مال ایرانیان را میبرد. نیکاهنگ کوثر زمین شناس در آمریکا.
در کشورهای پیشرفته دنیا سیستم هشدار دهنده سیلاب وجود داره که به کسی که گوشی موبایل داره هشدار میده که تا چه فاصله نسبت به اون قرار هست در ساعت آینده سیل بیاد و اون خودش رو از اون منطقه خطر دور کنه. اما در کشور ما فقط اطلاعات در حد مثلا در روزهای آینده در اون منطقه سیل خواهد اومد و وضعیت زرد یا قرمز خواهد شد. و نکته دیگر این هست که بسیاری از مردم توجه کمی دارن به هشدارهای هواشناسی حتی اگر با فاصله زمانی باشه.
روزهای گذشته سیلاب در استان فارس و بامداد پنجشنبه سیلاب کم در امامزاده داوود جان تعداد دیگری را گرفت. مغازه‌ها، کسبه و واحدهای تجاری منطقه خسارات سنگین دیدند. منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان:
متاسفانه مسیل‌ها دستکاری شده، از تغییرات عمده ایجاد شده و اینکه ما در این فاصله بخوایم ساخت و ساز حذف کنیم یا اینکه بتونیم کاری بکنیم که جلوگیری بکنیم از خسارت‌های مالی یه مقدار بعید است، ولی میتوان خسارت جانی و کاهش داد و هشدارهای لازم رو اعلام کرد. ببینید در سال 1333 در امامزاده داوود ما سیل داشتیم که در همین مرداد ماه بوده و بارش زیادی در نیم ساعت بوده، حدود 23 میلیمتر که ظاهرا 1500 نفر کشته شده. در سال 1374 باز ما در اردیبهشت ماه کشته شدن افراد رو در همین حوزه داشتیم. در سال 1394 ولی هیچگاه حاکمیت به فکر این نبوده که خسارات رو کم بود.
تصاویر روزهای قبل از سیل استحبان در فارس نشان می‌داد سیل در چند صد متری آنها بود، اما برخی در کنار و یا بستر رودخانه فرش پهن کرده بودند و در کنار اتومبیل‌های خود نشسته بودند و تفریح می‌کردند و تنها وقتی سیل به آنها رسیده بود به فکر این افتادند که جان و مال خود را از این سیل هولناک نجات دهند. هرچند که در آن سیل ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی از وسایل نقلیه نابود شد. روز پنجشنبه هم بعد از سیل امامزاده داوود هنوز هم افرادی در مسیر رودخانه به تماشا ایستاده بودند، تا جایی که یک نیروی امدادی هلال احمر از مردم خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و در بستر رودخانه ها نباشند.
اینجا منطقه امامزاده داووده، اون پلی رو که اونجا الان میبینیم آب اونجا دپو شده رفته، چند تا ماشین هم اونجا ها تقریبا اونجا ها گیر کردن رفتن تو آب. الان هم بچه اونجا یه عربه خونه است، مردم اونجا متاسفانه با وجودی که هشدارها رو داده بودن اما خب اومده بودن برای تفریح اونم کنار رودخونه، از اینجا آب دپو شده و یهو یه حالت سدبند کوچیک ایجاد شده و آب وارد منطقه امامزاده داوود شده. تعدادی مفقودی هم داریم دقیقا از این رودخونه پشت سر من. حالا هی بگیم که آقا کنار رودخونه نباشین، دقیقا توی بستر رودخونه این اتفاق افتاده و واقعا اتفاق خیلی تلخیه. این سیلای برقاسه یا پلش بلوتایی که میاد واقعا امون نمیده، واقعا این شوخی نیست. الان بچه اونجا دارن چند تا جنازه رو در میارن بیرون و واقعا دردناک این صحنه ها.
اگرچه برخی از مردم بی توجهی میکنن، اما گویا مسئولان مربوط هم قبل از این سیل‌های هولناک در بیخبری به سر میبرند و بعد از عمق فاجعه تعجب میکنند. آنها به محل حادثه میآیند و با کت و شلوار وارد گلولای میشوند و دستور صادر میکنند، شبیه تصاویری که بعد از سیل امامزاده داوود خبرگزاری ها از محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی، احمد وحیدی وزیر کشور و علیرضا زاکانی شهردار تهران منتشر کردند و یا برخی که بلندگو برمی‌دارند و به مردم هشدار می‌دهند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و در مسائل مختلف از مرحله بحران گذشته و وارد ابر بحران‌ها شده. از ابر بحران‌های مانند از دست رفتن سرمایه اجتماعی و یا بحران صندوق‌های بازنشستگی تا بحران‌هایی همچون محیط زیست و ابر بحران بی‌آبی و خشکسالی. اما در میانه همین ابر بحران کمبود آب و خشکسالی، بارندگی‌های اندک به یک بار بسیاری از نقاط کشور را در بحران سیلاب‌های خسارتبار قرار می‌دهد. نیکا هنگ کوثر، زمینشناس در آمریکا:
سیل زمانی ایجاد میشه که قدرت جذب زمین از دست بره و در بسیاری از مناطق کشورمون که فضاهای سبز از بین رفته، درختان، مراتع، وقتی که یک رگبار شدید میاد سطح زمین غیر قابل نفوذ میشه ناگهان و این باعث میشه که آبی که جاری میشه نتونه جذب سفره آب زیرزمینی بشه، در صورتی که اگر ما میتونستیم راهکارهایی رو که در اختیار هم داریم اعمال بکنیم که میزان جذب زمین رو افزایش بدیم، این سیل‌ها به این شکل اتفاق نمی افتادن. از بین رفتن جنگل‌ها، از بین رفتن مراتع و تغییر کاربری مراتع و تبدیلشون به زمین‌های کشاورزی یکی از مجموعه عوامل بروز سیلاب هم هست.
سیلاب در فارس و امامزاده داوود و یا هشدار برای توجه مردم به وقوع سیلاب در شهر کرد و کازرون و دیگر شهرهای ایران در روزهای اخیر تنها راه چاره نیست، همچنان که بازدید میدانی مقام‌ها در لابلای گلولای به جا مانده از سیل. آنچه را که کارشناسان مختلف تنها راه چاره می دانند این است که ایران نیازمند شیوه حکمرانی و مدیریت درست بحران هاست.
گزارش شنیدید از وحید پور استاد. اما در همین زمینه با علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار ساکن تورنتو گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا در ایران هشدارها پیش از وقوع بلایای طبیعی از سوی رسانه‌ها، مسئولین و نهادها اینقدر کمه و ما در مواجهه با این اتفاقا شاهد خسارت زیادی هستیم.
مردم ما عادت به شنیدن هشدارها ندارن، سازمان‌های هشدار دهنده اما کمتر میبینیم در مواردی که قرار بیاد هشدار بدن یا اگر میدن مورد توجه قرار نمیگیره، مورد توجه رسانه ها قرار نمیگیره، مورد توجه نهادهایی که به هر حال وظیفه دارن تو مدیریت شهر، مدیریت جاده ها، اینها توجه چندانی نمیکنن. تو این مورد مشخص خب ما میبینیم که سازمان هواشناسی هشدار هم داده بعضن، ولی خب از اون طرف هم میبینیم که این هشدارها نه تنها که خیلی توجه آنچنانی نشده، بعضی رسانه ها اومدن مثلا علیه این هشدارها هم مطالبی منتشر کردن، به طور مشخص خبرگزاری تسنیم مثلا یه گزارشی منتشر کرد به نقل از یکی از پیشکسوتان هواشناسی اومده بود مصاحبه کرد و گفت نه اصلا یه چنین خطری وجود نداره، قرار نیست که سیلی بیاد تهران رو تهدید بکنه. به هر حال ما متاسفانه این رو به عنوان یه واقعیت داریم، دلایل متعددی هم داره. ما خود ما از اون طرف حتی مردم ما هم آمادگی برای مواجهه با هشدارها ندارن، ولی خب به هر حال با توجه به تشدید رویدادهای شدید آب و هوایی، وضعیت تکرار زیاد پدیده‌های مثل سیل، مثل بارندگی‌های شدید، اینها ما باید عادت بکنیم و باید خودمون رو در واقع آماده بکنیم، بیشتر آماده باشیم که هشدارها رو بشنویم و بهشون توجه بکنیم و آماده کنیم خودمون رو برای اتفاقاتی مثل اتفاقات مثل سیلی که امروز اتفاق افتاد توی امامزاده داوود.
امروز دیدیم که در محل وقوع سیل در امامزاده داوود مسئولین حضور داشتند و این موضوع هم مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. از نوشته‌های اونها مشخص بود که این گونه اقدامات از سوی مسئولین یکمی براشون باورپذیر نیست. اساساً چقدر حضور مسئولین در اتفاقات ناگواری که میفته مؤثره؟
مدیریت بحران یه سلسله مراتبی داره، یه در واقع دستورالعمل‌های خاصی داره. معمولا تو مشخصه که اگر قرار یک اتفاق یک جایی میفته گروه‌های امدادی میرن، کی اونجا حرف اول و آخر بزنه، رئیس در واقع کسی که دستور میده که نیروهای امدادی چه لباس مشخصی باید بپوشن، چه جوری پخش بشن، کجا وایسن، مردم رو، جمعیتی که هستن رو چه جوری متفرق بکنن یا مثلا سازماندهی بکنن. اینا همه مواردی هستش که توی پروتکل ها مشخص میشه. خب این میون حضور یه مقام مثلا شهردار تهران که میاد اونجا، به هر حال شهرداره، اونم میخواد بیاد اونجا حضور پیدا بکنه، دستور ده. ما میبینیم تو تصاویر مشخصه، خب با کچلوار معمولی اومده، با شلوار پارچه‌ای هم رفته وسط آب و اینا وایساده. خب تو اون شرایط میخواد بیاد دستور بده. آیا یه چنین چیزی تو پروتکل ها پیش بینی شده که مقام ارشد بیاد اونجا حضور داشته باشه؟ ما میبینیم، ما دیدیم که مثلا وقتی یه بحرانی توی یه جای دنیا اتفاق میفته، وقتی یه اتفاق بزرگی، حادثه بزرگی میفته، مقام های به هر حال ارشد هم میرن حاضر میشن، ولی خب اولین اقدامی که میکنن اینه که لباس مخصوص میپوشن، تو یه فاصله ای دارن رعایت میکنن، اون وسط میدون نیستن، احتمالاً نمیرن دستور بدن که بگن حالا این کارو بکن، حالا اون کارو بکن. ما در موارد قبلی هم دیدیم، مثلا تو حادثه پلاسکو ما دیدیم شهردار تهران میومد میگفت ببرید با هوابرش فلان میلگر رو ببرید. این در واقع یه چنین چیزهایی در سطح مداخله شون در این حد بالا بود. خب این زن این رو در واقع میبره بالا، این قاعدتا این گمان رو ایجاد میکنه برای بسیاری از ناظران و کاربران توی شبکه‌های اجتماعی که به هر حال یه شوافی هست، یه نمایشی هست، یه بهره برداری تبلیغاتی ممکنه باشه. اما اینکه حالا چه فایده ای داره، این رو بعید میدونم با توجه به وضعیتی که هستش، با توجه به شرایطی که مقام عالی رتبه مثل شهردار تهران رفتن اونجا، بعید میدونم که خیلی از نظر مدیریت بحران کارکرد خاصی داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با علی رنجی‌پور، روزنامه نگار ساکن تورنتو.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمده من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در اولین سفر اروپایی خود پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، بعد از آتن به پاریس سفر کرد تا با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. این سفر و استقبال آقای مکرون از بن سلمان با واکنش تند سیاستمداران فرانسوی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده. جمال خاشقچی 4 سال پیش پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد و جسد تکه تکه شده او در کیسه های زباله به بیرون از ساختمان کنسولگری منتقل و ناپدید شد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پس از چندین ماه تحقیقات دامنه‌دار اعلام کردند که بن سلمان عملیات قتل خاشقچی را تایید کرده بود. در همین زمینه با مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار و ساکن فرانسه، در مورد هدف سفر محمد بن سلمان به فرانسه گفتگو کردم که با هم می‌شنویم.
آقای بن سلمان که در واقع حاکم واقعی عربستان سعودی هست، قبلا هم به فرانسه در دوران ریاست جمهوری مکرون سفر کرده. در آوریل سال 2018 که میشه در واقع فروردین 1397 شمسی که حدوداً 4 سال پیش هست به فرانسه، و این سفر بعد از 4 سال دوباره اتفاق میفته. اما در این فاصله 4 سال اتفاقات بسیاری افتاد که خب مهمترینش در مورد آقای بن سلمان پرونده و جنجال قتل جمال خاشقچی بود که خب خیلی تحولات متعددی رو در مورد عربستان سعودی در جهان و روابطش با کشورهای مختلف ایجاد کرد. موضوع دیگه‌ای که در این فاصله تغییر پیدا کرد موضوع پرونده ایران بود. در اون موقع که آقای بن سلمان به پاریس اومده بود، آقای ترامپ در آمریکا بر سر کار بود و رسیدن به یک توافق خیلی دور از انتظار بود در مورد پرونده هسته‌ای ایران. اما امروز در حال این سفر صورت میگیره که خب توافق خیلی بحثش جدی هست و آقای جوزف بورل هم از آمادگی توافق حرف زده. و در مورد مسئله نفت هم در شرایطی بسیار متفاوت با 4 سال پیش هستیم. موضوع جنگ اوکراین باعث شده که یک تنش عجیبی در بازار انرژی جهان روی بده. و مسئله چهارمی که گفته میشه که در مذاکرات آقای مکرون و بن سلمان حضور داره، مسئله لبنان هست که باز هم لبنان با 4 سال پیش اوضاعش خیلی فرق کرده. در این مدت اعتراضات متعدد لبنانی ها رخ داد و فرانسه به عنوان یکی از حامیان اصلی لبنان در کشورهای غربی در این زمینه خیلی حساس هست. اما در مورد علی خاشقجی اگر یک توضیح رو به شما بدم، آقای بن سلمان بعد از پرونده قتل خاشقجی خیلی در انزوای بین‌المللی فرو رفت و تا همین اواخر حتی سفری خارج از منطقه خلیج فارس انجام نمی‌شد از طرف ایشون. هرچند که مکرون دسامبر سال گذشته به جده رفت و بعد هم آقای اردوغان به عربستان سعودی رفت در ماه آوریل، اما سفر اخیر آقای بایدن، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی خیلی تأثیر گذاشت در شکستن اون انزوای بین‌المللی که علیه آقای بن سلمان وجود داشت. و این سفر 2 هفته بعد از سفر آقای بایدن به خاورمیانه صورت میگیره که اولین سفر بن سلمان هست به منطقه اتحادیه اروپا. خب در مورد فرانسه، ولی روابطی که فرانسه بعد از قتل خاشقجی با عربستان سعودی داشت بسیار متفاوت بود با روابطی که آمریکا با ریاض داشت. خب آقای خاشقجی ساکن آمریکا بود و بعد گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا تا حدودی آقای بن سلمان متهم شده بود، اما فرانسه این تنش رو تجربه نکرد و علارغم اینکه اون اوایل فرانسه اعلام کرد که ما تحریم‌هایی رو اعمال می‌کنیم بر علیه عربستان سعودی، اما اون تحریم‌ها رو اعمال نکرد و از این ماجرا به صورت خیلی ملایم‌تری عبور کرد. یکی از دلایل اصلیش روابط تجاری هست که فرانسه با عربستان سعودی داره و مایل نیست که این روابط تجاری به هم بخوره. اگر ما اخبار رو دنبال کرده باشیم، دیروز در بین وزرا و مقامات فرانسوی وزیر اقتصاد فرانسه بود که به فرودگاه اورلی در پاریس رفت و از آقای بن سلمان استقبال کرد، که خب این استقبال یک استقبال نمادی هست بخاطر اینکه عربستان سعودی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس اولین شریک تجاری فرانسه هست و فرانسه هم سومین سرمایه گذار هست در میان کشورهای غربی در عربستان سعودی. و حالا مسئله تسلیحاتی هم هست که رابطشون در این زمینه هم خیلی پررنگه.
گفتگوها در این سفر شامل محورهای متفاوتی، از این گفتگوها برای ما بگین، به خصوص در مورد ایران قراره در چه مواردی صحبت کنن؟
آقای مکرون در دوران ریاست جمهوری چیزی که باعث شد خیلی رابطش با عربستان سعودی خیلی نزدیکتر بشه، موضعی بود که بعد از خروج آمریکا از برجام اتخاذ کرد. خب وقتی که دولت آمریکا در دوران ترامپ از برجام خارج شد، فرانسه تلاش بسیاری کرد تا دوباره برجام احیا بشه، اما با شرط و شروطی. یکی از شروطش این بود که مسئله موشکی ایران، اون چیزی که عربستان سعودی مورد انتظارش بود، در مذاکرات گنجونده بشه و همچنین مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه از جمله حمایتش از گروه‌های شبه نظامی منطقه. اینها خواستهایی بود که به ویژه عربستان سعودی و اسرائیل از قدرت‌های جهانی داشتند و این از زبان امانوئل مکرون گفته میشد و خب این خیلی تاثیر فوق‌العاده‌ای برای مقامات عربستان سعودی داشت. اما امروز سفر در شرایطی قرار می‌گیره که همونطور که اشاره شد، به تازگی اتحادیه اروپا اعلام کرده که متن توافق وجود داره و اونطور که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله اخیرش اشاره کرده، به نظر نمیرسه که این خواسته های فرابرجامی در متن توافق پیشنهادی گنجونده شده باشه. و شاید یکی از مسائلی که آقای مکرون قرار هست با آقای بن سلمان صحبت بکنه، این متقاعد کردن رهبران عربستان هست برای پذیرفتن چنین توافقی.
گفتگویی بود با مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار، در مورد سفر محمد بن سلمان به فرانسه.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه حامید رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
امیر اشرف آریانپور، موسیقیدان، پژوهشگر و نویسنده پیشکسوت موسیقی، صبح روز پنجشنبه ششم مرداد ماه در 84 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. او یکی از شناخته شده ترین پژوهشگران و آهنگسازان موسیقی در ایران به شمار می رفت. در همین زمینه با مهدی جلالی، آهنگساز و رهبر ارکستر و مدیر هنری گروه موسیقی یاراوا و همچنین همکار آقای دکتر امیر اشرف آریانپور گفتگو کردم و از او در مورد زندگی و تأثیرگذاری او در مورد موسیقی در ایران پرسیدم.
خانواده آریانپور خانواده بسیار مهم و تأثیرگذاری بودن در زمینه‌های مختلف. به عنوان مثال امیر حسین آریانپور برادر ایشون که جامعه شناس بودند، یکی از نفرات مهم این خانواده هستن و همینطور که میدونید این خانواده در زمینه فرهنگ نویسی هم خیلی سابقه زیادی دارن. خود آقای آریانپور، امیر اشرف آریانپور، چندین فرهنگ آلمانی نوشتن، پسر عموشون، عموشون فرهنگ‌های انگلیسی رو نوشتن، ولی خب در از نقش اصلی ایشون و نقش مهم ایشون لااقل از نظر منی که خودم هم کارم موسیقیه، اون بخشیه که تأثیری که توی موسیقی داشتن که شاگردان بسیاری رو تربیت کردن در هنرستان، در دانشگاه‌های مختلف، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، که خب توی شاگردشون که طبیعتاً اینها توی دانشگاه تحصیل می‌کردن، توی رشته‌ای که ایشون تدریس می‌کردن اسمای خیلی بزرگی میشه دید، از جمله اساتیدی مثل حسین علیزاده، مثل کامکارها و و و دیگران.
شما با هم دیگه همکاری هم داشتین، همکاری شما چگونه بود؟
از سال 1384 ما برای اولین بار از ایشون دعوت کردیم که توی یکی از برنامه‌های گروه موسیقی یاراوا سخنرانی کنن، که سخنرانی بود در ارتباط با موتسارت، و بعد از اون دیگه همکاری ما ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 90 ما از ایشون دعوت کردیم به صورت رسمی عضو هیئت امنا گروه موسیقی یاراوا باشن، که تا همین درس امروز که ایشون دیگه ترک کردن ما رو، این سمت بود و ما استفاده میکردیم از حضور ایشون.
آقای دکتر آریانپور به همراه همسرشون پری سمر در زمینه آموزش اپرا در ایران فعالیت داشتن، از این فعالیت برای ما بگین.
دقیقا همینطوره، در از قسمت مورد علاقه آقای آریانپور به ویژه همین اپرا بود، و ایشون چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تلاش بسیاری کردن و یکی از افراد بسیار موثری بودن در شناساندن اپرا در از به توده مردم، به ویژه بعد از انقلاب. حالا قبل از انقلاب به هر حال راه‌های دیگری هم وجود داشت، به عنوان مثال خود اپرا خوب بود، مردم میتونستن برن اپرا را نزدیک ببینن، ولی بعد از انقلاب دیگه این موقعیت از دست رفته بود. همسرشون خانم پریه سمر خب از مهمترین خواننده‌های اپرا پیش از انقلاب بودن، و بعد از اون هم که خب بعد از انقلاب هم در خارج از ایران فعالیتشون ادامه دادن. خود دکتر آریانپور خب با توجه به سوابق اداری هم که خب داشتن، که از جمله فرض بفرمایید معاون و مدیر هنری تالار رودکی سابق بودن که الان شده تالار وحدت و اپراها در اونجا برگزار می‌شد، و همچنین سردبیر مجله موسیقی بودند که قبل از انقلاب چاپ میشد، همه اونجاها مطالب و مقالات مختلفی از ایشون چاپ شده و همچنان هم هست در زمینه اپرا، و از جمله ترجمه هایی که از اپراهای مختلف کردن، به عنوان مثال اپرای لابوهم، اپرای توراندخت، تمام اینها رو آقای دکتر پیش از انقلاب ترجمه کرده بودند، که البته الان متاسفانه در دسترس نیستند. بعد از انقلاب با تعطیل شدن اپرا البته به طور کلی با تعطیل شدن موسیقی، حالا بعد از مدتی بالاخره موسیقی کم کم راه افتاد، ایشون تلاش کردن که موسیقی کلاسیک رو که خیلی مهجور شده بود، چون اجازه درس فعالیت در این زمینه داده نمی شد در سالهای اولیه انقلاب، و ایشون سعی می کردن توی دانشگاه با به نمایش گذاشتن فیلم‌های مختلفی که ایشون خودشون طی سفرهای خودشون ضبط کرده بودن یا با خودشون آورده بودن، برای دانشجوها و حتی خارج از دانشگاه در جلسات خصوصی برای علاقمندان موسیقی پخش کنن و راجبش صحبت بکنن، که عمده این آثار اتفاقا اپرا بودن که همونجوری که عرض کردم در از فرم مورد علاقه ایشون در موسیقی همین اپرا بود و بهش بسیار پرداختن. حتی توی خود گروه ما، گروه موسیقی یاراوا، ایشون یه برنامه‌ای رو خودشون پیشنهاد دادن که ما برگزار کردیم با عنوان شب اپرا با امیراشرف آریانپور، که طی 10 جلسه ایشون 10 تا اپرای مختلف رو نمایش دادن و راجع بهش صحبت کردن.
ایشون در دهه‌های اخیر نقش قابل توجهی در حوزه پژوهش و تألیف کتاب داشتن. در این مورد برامون بگین.
خب سوابق پژوهشی خیلی زیادی دارن، تألیفات بسیار زیادی داشتن. جزو آخرین کارهایی که انجام دادن کتاب بسیار جالبیه که تحت عنوان موسیقی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده، که تمام وقایع مختلف رو تاریخ نگاری در اصل از اون انقلاب تا انقلاب بعدی رو در اصل توشیشون شرح دادن. و تا جایی که من در جریان بودم قرار بود کتابی هم نوشته بشه در مورد خواننده‌های زن ایرانی که اسمش بود از قمر تا سمر، که متاسفانه دیگه فکر میکنم که به انتها نرسید تا جایی که من در جریان هستم.
گفتگویی بود با مهدی جلالی، آهنگساز و رهبر ارکستر، در مورد زندگی امیراشرف آریانپور. اما حالا نوبت میرسه به دنیای ورزش. بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
محکومیت 3,325,000 یوروی فدراسیون فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور، از سوی دادگاه عالی ورزش روز گذشته به عنوان مهمترین خبر ورزشی در داخل ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. با توجه به مدت 6 ماهه فعالیت این مربی بلژیکی در تیم ملی ایران که زمان مفید حضورش در ایران حدود 45 روز بیشتر نبوده و همچنین پرداختی قبلی 2,250,000 یورویی به او در یکی از بانکهای کشور ترکیه، مارک ویلموتس در مجموع با دریافت مبلغی حدود 6 میلیون یورو به گرانترین مربی فوتبال ایران و جهان نسبت به مدت کارش تبدیل شد. روزی تقریباً 5,800,000,000 تومان. غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران، روز گذشته بعد از ثبت نام در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در مورد اعتراض برخی از ملی پوشان این رشته به وضعیت بیمه و حقوق خود گفته:
من از شما میپرسم که کدوم فدراسیون الان بیمه داره؟ کدوم فدراسیون الان حقوق داره؟ یه دو تاشو به ما بگید که ما هم بدونیم حداقل. اصلا چنین چیزایی وجود نداره. ضمن این که هر کسی در چارچوب خودش بایستی انتظاراتی داشته باشه. من به عنوان رئیس فدراسیون انتظارات بیشتر از خودم نه معقوله و نه کسی گوش میده. ورزشکار جایگاه رفیعی داره برای خودش و از یک اختیاراتی و از یک جایگاهی برخورداره. خب در همون حد باید صحبت کنم.
از سوئیس خبر رسیده دادگاه عالی ورزش یک بار دیگر صدور رأی پرونده محرومیت 4 ساله جودوی ایران را به تعویق انداخت. در ایمیلی که روز گذشته دادگاه عالی ورزش برای فدراسیون جودوی ایران ارسال کرده نوشته: رأی نهایی خود را در این پرونده روز 4 شهریور ماه اعلام می‌کند. فدراسیون جهانی جودو به دلیل امتناع ورزشکاران ایرانی از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی، جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد. و از ترکیه، محل اردوی تدارکاتی 2 تیم هوادار تهران و نساجی مازندران، خبر آمده بین ساکت الهامی و حمید مطهری، سرمربیان این 2 تیم، روز گذشته درگیری شدید فیزیکی رخ داده است. باشگاه نساجی مازندران شب گذشته در این ارتباط بیانیه داده و اعلام کرده ساکت الهامی، سرمربی تیم هوادار و دستیارانش که سابقه درگیری قبلی هم داشتند، با عربده‌کشی و داد و فریاد به سوی حمید مطهری سرمربی و اسماعیلی سرپرست تیم نساجی حمله ور شده و به زد و خورد با آنها پرداختند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما بعد از این میتونید شنونده برنامه یک روایت با تهیه کنندگی و اجرای فرهنگ قوی باشید. این قسمت دریا صفایی همراه شما خواهد بود.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با دریا صفائی، نماینده پارلمان بلژیک، دندانپزشک و فعال حقوق زنان به گفتگو می نشینیم تا درباره فعالیت‌های مختلف ایشان بیشتر بدانیم. محور اصلی این گفتگو فعالیت‌های سیاسی خانم صفائی است و عواملی که موجب شد ایشان به عنوان نماینده پارلمان بلژیک به جهان سیاست وارد شوند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت خانم دریا صفائی توجه فرمایید. خانم صفائی، در آغاز این گفتگو از شما خواهش دارم اگر ممکنه مختصری از زندگی و دوران کودکی و جوانی با صدای خودتون در واقع برای شنوندگان رادیو فردا بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من حقیقتا در تهران به دنیا آمدم، از یک پدر و مادر جوان اولین فرزند خانواده بودم و خب طبیعتا خیلی به همه چیز من توجه خیلی خاصی میشد، چون تا 3 سال و نیم 4 سالگی تنها فرزند خانواده بودم. پدر و مادرم خیلی سعی میکردن کنار همه چیزایی که به من آموزش میدادن این رو بفهمونن که درس خوندن و ادامه تحصیل برای آینده من خیلی مهمه. به خصوص موقعی که من 4 سالم بود، انقلاب سال 57 اتفاق افتاد که در واقع مسیر زندگی ایرانی ها رو خیلی عوض کرد، به شکلی که دیگه انسان ها دنبال تضمین شخصی برای آرامش زندگی خودشون بودن. و خب همونطور که میدونیم بعد از انقلاب زنان رو خانه نشین کردند و با تبعیض‌ها و سرکوب‌هایی که زنها مواجه بودن هیچ جای دنیا هنوز که هنوز بعد از این 40 و اندی سال دیده نمیشه که در ایران وجود داره. طبیعتاً خانواده من، پدر مادر من خیلی به من یاد میدادن که به عنوان یک زن باید خودم گریم خودم رو از آب بکشم بیرون، رو پاهای خودم بایستم. همیشه به من یادآوری میکردن که در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس قانون شریعت بعثا شده، یک زن حقوق برابر با یک مرد که نداره، هیچی از هیچ حقی برخوردار نیست. و به من آموختن که در واقع بخوام حقوق شخصی خودم رو اعاده کنم. خودم احساس میکردم، همچنین در جوی که زندگی میکردیم احساس میکردم با ما رفتار همگونی نمیشه نسبت به رفتاری که میدیدم در جامعه روی یک دختر بچه و یک پسر بچه. احساس میکردم که ما یه گونه دیگه ای داریم بزرگ میشیم به عنوان دختر بچه. جو انقلاب و ایران بعد از انقلاب طور شده بود که ما باید گونه دیگه ای رفتار میکردیم به عنوان بله. دختر بچه.
بله خانم صفائی، از این دوران و 4 دهه‌ای که بسیاری از زنان و دختران اون رو تجربه کردن، میرسیم به دوران دانشجویی شما که میتونیم الان بیشتر در مورد این مسائل صحبت کنیم و در اواخر دهه سال 1370 که شما و همسرتون آقای سعید بشیرتاش از سازمان دهندگان اعتراضات دانشجویی بودین که به بازداشت شما هم منجر شد. اگه ممکنه بریم به دوران دانشجویی و از تظاهرات دانشجویی بگین که چطور و چگونه در واقع بازداشت شدین.
با شرایطی که ما بزرگ شدیم تو ایران، خب سخت بود که بدونی حقوقت داره پایمال میشه و برای حقوقت برنخیزی. به خاطر همینم بود که من به عنوان یه دانشجوی جوان در دانشگاه تهران. سالهای آخر دندان پزشکی بودم که با سعید جان هم آشنا شدم و اون موقع بود که خیلی اوج فعالیت‌های ما بود و احساس می‌کردیم ما می‌تونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم و باید سرنوشت ایران عزیزمون رو جوری رقم بزنیم که یک ایرانی شایسته اون باشه، چون که واقعا من بر این باورم که ایرانی‌ها بسیار مردمان پیشرفته هستن که گرفتار یک حکومت شیطانی شدن، وگرنه ما میدونستیم که میتونیم تاریخ رو عوض کنیم. این احساس رو میکردیم که باید به عنوان جوان فعالیت کنیم برای اینکه حقوق خودمون رو باز پس بگیریم و ایران رو آباد کنیم. طبیعتا در سالهایی که من 20 سالم اینا بود خیلی فعالیت میکردیم برای اینکه ایران دوستی، ایران شناسی، یک حکومت که در اون دین و دولت از هم جدا باشه، یک ایران دموکراتیک رو ترویج بدیم بین جوانا، و خیلی هم این ایده ها طرفدار داشت. ما چه یک گروه بزرگ جوانان بودیم که با هم تلاش میکردیم برای این مسئله. حتی جشن های ایرانی رو ماهانه جشن میگرفتیم در خونه خودمون که یادآور بزرگی و عظمت تاریخ ایران بود و به ما این امید رو میداد که روزی بتونیم بر اساس آموزه های این تاریخ کهن ایران رو دوباره بازسازی کنیم. در همین گیرودار تلاش های سیاسی ما در واقع برای اینکه جوانان رو جذب کنیم، توی خونه ما تعداد زیادی از جوانان می اومدن می رفتن، از این ترکت ها پخش می کردیم علیه انتخابات. حتی یادمه که زمانی که انتخابات خاتمی بود ترکت های پخش می کردیم برای تحریم انتخابات، و در همین تلاش ها بود که در واقع سال قیام دانشجویی 78 بود که ما تلاش های گستردمون با گروه بزرگی که تشکیل داده بودیم برای این قیام سال 78 که در واقع اولین تظاهرات و مخالفت عظیم و مردمی، صدها هزار نفر دست به دست هم مثل قطره هایی که به هم می پیوستن و یه رودخونه بزرگ را تشکیل می دادن، برای اولین بار بود که ملت ایران احساس میکردن میتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، که متاسفانه با سرکوب گسترده جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در واقع پس از اینکه چند روزی جمعیت باشکوه اتحاد خودشون رو برای یک بار برای همیشه نشون دادن، این سرکوب خونین 78 اتفاق افتاد و اون لحظه همسر من از من جدا شد و من هم دست گیر شدم و در واقع دیگه نمیتونستیم همدیگر رو پیدا کنیم. تو تظاهرات که از هم جدا شدیم دیگه نمیدونستیم هر کدوممون کجا هستیم، که من در بازداشتگاه توحید بازداشت شدم که وزارت اطلاعات همچنان بازجویی های خودش رو میخواست انجام بده. خاطرات زندان و خاطرات اون روزها که دیگه بسیار مخوف بود برای کسانی که اونجا بازداشت میشدن و حتی بعد از اون این زندان توحید رو بستن، تبدیل به موزه شد.
خانم صفایی، در مورد همین دوران بازداشت و زندانی بودنتون اگه ممکنه بگین، و شنیدم که مدتی هم در انفرادی بودین.
دوران انفرادی واقعا دورانیه که اسمش روشه، یک انسان یک موجود اجتماعیه که باید در تنهایی به سر ببره و در ترس و هراس این که جمهوری اسلامی الان میخواد باهاش چه کار کنه، چه جوری میخواد با اعدام اون یا با شکنجه اون درس عبرتی بشه برای دیگران، چرا که میدونیم که اصلا نظام هایی مثل نظام جمهوری اسلامی بر اساس ایجاد خوف و وحشت بنا شده. طبیعتا خیلی وحشتناک بود. من دور از خانواده من خبر از من نداشتن، اینکه من کجا هستم، چه کار میکنم. همسر من که اون موقع من نمیدونستم کجاست و آیا هنوز در سلامت بفهمی برای آیا بازداشت شده، شرایط بسیار دشواری بود. حتی یادمه که پدر همسرم که سن و سالی ازشون گذشته بود، بیمار بودن و اصلا حال خوبی نداشتن، رو بازداشت کرده بودن که در واقع خانواده رو تحت فشار قرار بدن و ما رو تحت فشار قرار بدن. رفتار غیر انسانی که با زندانی ها میکنن و زندانی های سیاسی که 100% مورد جو وحشتشون قرار میخوان بدن که برای اینکه اونها رو به تسلیم وادارن. ولی خب مسلما آدمایی که اونجا هستن میدونن که راه جلوی جمهوری اسلامی ایستادن راه مقاومت تک تکشونه و باید این راه رو ادامه میدادیم در هر صورت.
خانم صفایی، بعد از چه مدتی از زندان آزاد شدین و ظاهراً در زمانی که در مرخصی از زندان بودین به ترکیه رفتین؟ از اون روزها هم اگه ممکنه برای ما بگین.
من 24 روز در سلول انفرادی بودم در بازداشتگاه توحید و بعد از اون منو به صورت موقت با یک وجه مالی بسیار سنگین آزاد کردن تا دادگاه. هدفشون هم از آزادی من این بود که اون موقع هنوز همسرم رو دستگیر نکرده بودن و میخواستن که من با همسرم تماس برقرار کنم و اونها از طریق من رد همسرم رو پیدا کنن، که خب من این کار رو نکردم و در فرصتی که به صورت موقت آزاد بودم از پایان نامه خودم در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران دفاع کردم و تحصیلات خودم رو به پایان بردم. البته که به صورت خیلی مخفیانه با همسرم توسط یکی از دوستانمون در تماس قرار گرفتم و اون موقع بود که تصمیم گرفتیم اگر بخوایم کاری از پیش ببریم دیگه نمیتونیم به صورت آزاد در ایران زندگی کنیم. و اون موقع خیلی دشوار بود که از ایران خارج شدن، به خصوص برای همسرم که زندگی مخفیانه داشت، و به هر مشکل و مصیبتی که بود بالاخره دوتامون جدا جدا از هم از ایران خارج شدیم.
و به هر حال خودتون رو به ترکیه رسوندین و در روزگاری که در ترکیه بودین شنیدم که از ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی که در پاریس اقامت داشت در آن روزگار، برای پناه بردن به بلژیک تقاضای کمک کردین و ظاهرا با کمک و همکاری ایشان شما به بلژیک رسیدین. چرا اصولا از آقای بنی صدر درخواست کمک کردین؟ آیا پیشتر از این با آقای بنی صدر همکاری داشتین؟
اولا اینکه